اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و دعا اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت و کلها و لم تظلم منه شیئا. توفیق است به حمد الله محضر مبارکه برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد و انشاءالله خدمت دوستان و آیات بعد از آن بازگو میشود، آیه شماره 32 در مجموعه آیات نورانی این سوره شریف است. آنچه تلاوت شد و ضرب لهم مثلا رجلین، پیامبر مثال زن برای ایشان، دو انسان را، دو مرد را که قرار دادیم برای یکی از این دو، دو باغ و دو بستان و جنت. محصولات این باغ ها چه بود، ویژگی های این باغ ها چه بود، الان میخوانیم و بررسی میکنیم. اما اون چه مشاهده میفرمایید عزیزان، خداوند سبحان در این آیه بازگو می‌فرماید به دنبال حال و هوایی است که در این آیات اخیر در مجموعه آیات بینات سوره کهف پس از ماجرای این جوانمردان خفته بیدار مطرح شده است. حال و هوا، حال و هوای توحیدی است و جان و حقیقتی هم که در این مثال و نمونه ای که خداوند به حکایتی که قرآن بازگو می کند وجود دارد، باز هم در ساموزی توحیدی است و خداوند می خواهد توحید نظری و توحید عملی را به مخاطبان قرآن آموزش، تحکیم و تثبیت کند. انشاءالله لابلای حکایت که بخوانیم ملاحظه می فرمایید. با این مقدمه عرض میکنم که فرمود برای اینها یه نمونه ای رو بیاور، مثالی رو برای اینها بزن و بگو پیامبر که رجلین، دو انسان. کلمه رجل اینجا قطعا به معنای این که بگوییم حتما جنس مذکر است نیست، بلکه دو انسان رو مطرح میکند که ممکن است مرد باشن، حالا فرقی نمیکنه خیلی. رجلین جعلنا لأحدهما جنتین. حالا این دو با هم چه نسبتی دارند؟ آیا لازم است حتما بگوییم اینها دو برادر بودن یا دو دوست بودن یا دو همسایه؟ آنچه مهم است اینها با هم ارتباط و محاوره دارند به تعبیر قرآن، یعنی گفتگوی چهره به چهره و روبروی با هم دارند اینها. اما یکی از این دو موقعیت اقتصادی بسیار خوبی دارد، دو باغ دارد، نه یک باغ، جنتین، دارای دو باغ است. من اعناب و حففناهما بنخل. اما باقی که دارد عجب باقی است. دقت بفرمایید، خیلی لطافت در این آیات شریف وجود دارد. ذات باری تعالی هندسه این باغ رو، چیدمان دقیق یک باغ نمونه رو در اینجا داره مطرح میکند. 5 ویژگی برای این دو جنت و باغ این صاحب باغ در اینجا برشمارده میشود. فرمود یک این که من اعناب، این باقی بود که میوه اصلی، درخت اصلی اون اعناب بود، عنب و انگور. خب میدانیم که انگور از عجایب الطاف الهی بر مردمان است، یعنی درختی که نام میوه اون عنب است و نام درخت اون خیر. در پارسی شما مو میگویید، تاک میگویید، اما در کلام عرب نام اصلی این درخت کرم است. کلمه کرم که نام درخت انگور هست از ماده کرامت میاد، یعنی این درختی است کریم، درختی است بسیار بخشنده و مثمر و مفید. بالاخره ملاحظه میفرمایید هنگامی که این درخت تازه سبز می شود، از برگ اون کدبانوهای هنرمند غذاها درست می کنند و استفاده ها می کنند. هنگامی که میوه اون بر شاخ می آید، هنوز نرسیده است، از این میوه چه استفاده ها می کنید، چه چاشنی عالی خوشمزه ای برای غذا تهیه می کنید که سفره ها رو بسیار دلنشین و دلچسب می کند. این آب قوری که از این درخت به دست می آید و استفاده می شه. هنگامی که می رسد این میوه چه می شود؟ این انگور کار با اونجا می کشد که خداوند یه مجموعه از مواد غنی رو درون این دانه های زیبای خوشرنگ ملون برای انسان ها مهیا کرده است که بعض از عناصری که در انگور وجود داره در میوه های دیگه یا نیست یا کمتر یافت می شود. خب این انگور زیبای اون و شیرین اون و دلنشین اون که یه ماده مغذی کامل که گاه در شریعت با اون معامله چه می شود؟ غذا، طعام، نه میوه. استهزار دارید در باب زکات فقهی، فقیهان زکات رو در گندم، جو، خرما و کشمش میدانند. یعنی انگور عملا میشه جزء چی؟ جزء غذاها، یعنی مانند گندم میشه، نه میوه. یعنی ارزش غذاییش در این حد بالاست، در سبد میوه قرار نمیگیرد، فراتر از اون قرار داده میشود در شریعت. هنگامی که این انگور تازه اون استفاده نمیشه، تبدیل به همین کشمش میشود و استفاده ناب اون. اگر احیانا نتوانستیم درست نگرش داریم، طبعا این رو درون خم مینهیم و از اون سرکه استفاده میکنیم که خیر و خلکم خل و خمرکم، به تعبیر امیر المؤمنین بهترین سرکه های شما سرکه انگوری است. خب بالاخره از این فراتر هم ممکنه جمع و جماعتی بروند که دیگه ما شهامت گفتنشو نداریم، به نوعی دیگری هم از اون بهرهای سوء ببرند، سوء استفاده کنند. گاهی میبینید حتی از چوب این درخت هم انسانها رحم نمی کنند، استفاده می کنند و بر سر غلیانشون می گذارند و کلکل می کنند بالاخره، و از چوب این هم استفاده می کنند، از این میم و بهرها می برند. از ریشه این درخت هم استفاده های نابی در طب قدیم و در طب سینایی می شده است که اون هم در جای خودش قابل تأمل. یعنی هیچ چیز این درخت نیست الا اون که مورد استفاده است. لذا این درخت کرمه، یک کرامتی داره اصلا برای انسانها. به همین دلیل به باقی که اگر در آن انگور باشد فردوس گفته می شود. کلمه فردوس که از واژگان پارسی قرآن است، عربی شده ی اون فردوس است و پارسی اون پردیس و به زبانهای اروپایی پارادایز، باقی است که حتما باید در او انگور باشد، اگر نباشه فردوسش نمیگن. این هم از ویژگی های این لغت. خب نکته این که در این باغ اولا میوه بسیار شایع اون انگور و حففناهما به نخل، اطراف این باغ انگوری رو چه گرفته است؟ آیا درختان سپیدار و چنار دارد؟ نه، اطراف این باغ هم درختان مثمر است. چی؟ اون هم نخل. نخل باز چه درختی، چه میوهی، چه خصوصیتی؟ دیگه فرصتی نیست من وارد این بحث بشم، چون میخوام این آیات و این حکایت رو امشب بازگو کنم همه اون رو خدمت دوستان عزیز. اما استحضار دارید که نخل هم همان است که گرد زده است براید چو نخل باش کریم، گرد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. این درخت هم کرامت عجیبی دارد و خداوند چه ویژگی هایی رو در همه وجود این درخت قرار داده است. میوه اون، شاخ اون، خصوصیت حالی این درخت، درختی که شاید یه حد وسطی بین انسان، بین حیوان و نبات در این درخت دیده میشه که قصه های غریب و عجیبی دارد. و یه نکات بدیعی در این درخت وجود داره که دیگه فکر میکنم شاید الان حوصله ورود اون نیست. یه وقتی در ملاقاتی داشتم با یه پروفسور بسیار توانمند و قدرتمندی، که اتفاقا هرچند بزرگ شده و تحصیل کرده و بالاخره نزیل و مقیم کشورهای اروپایی اما اصفهانی تبار، و این بزرگ مرد در دانشگاه شرق لندن یه ملاقاتی با هم داشتیم، یه پروژه‌ای رو برای من تعریف میکرد که پیرامون پوست به درخت خرما بود و تحقیقات مفصلی رو که در این جهت انجام داده بود و به یه دستاوردهای بسیار عمیقی در این جهت این بزرگ مرد نائل شده بود. فرمود و حففناه ما به نخل، حفه به معنای گرد چیزی رو کامل گرفتن، گرد تمام این باغ رو درختان سرفراز و سربلند نخل خرما، و جعلنا بینهما زرعا. خب باغ آگاه این چنین هست که دیگه باغ است دیگه، ممکنه امکانات دیگری و فراورده های دیگری در اون نباشه، اما این بگونه این باغ مهندسی شده بود از جهت باغبانی و باغداری که فضاهای خالی بین این دو باغ رو در نظر گرفته بودن و اختصاص به زرع. فقط باغبانی در اینجا نبود بلکه زراعتکاری هم بود. در کنار این میوه ها اینها بهرمند و برخوردار از زراعت و زرع و حبوبات هم بودن. و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها، این دو باغ میداد و میرساند اکل خودش رو، اکل یعنی محصول، یعنی محصول معکول، یعنی خوردنی ها و ثمرات خودش رو، عالی میوه های خودش رو میداد. ولم تظلم منه شیئا، و از این اکل چیزی ظلم نمیشد. دقت بفرمایید، واژه ظلم در حقیقت در لغت عرب معنای اولیه اون یعنی نقص، کوتاهی. ظالم یعنی ناقص، اون کسی که کوتاهی میکند. به ابه اقتدا عدین فی الکرم و من یشابه ابه فما ظلم. اینو تو اشعار ادبی عدی ابن حاتم به پدرش اقتدا کرد، فرزند اون سخاوتمند بزرگ عرب حاتم تایی. به ابه اقتدا عدی فی الکرم و من یشابه ابه، اگر کسی شباهت به پدر برساند و ویژگی های پدر را داشته باشد دیگه ظلمی نکند، از کار نقصی مرتکب نشده بلکه حسن مرتکب شده است. پس ظلم در لغت اول به معنای نقص است. ولم تظلم منه شیئا، هیچ کوتاهی در این میوه ها نبود، یعنی این نبود که یه سال بیاید و سال دیگر. آیش، زمین آماده، دقت های لازم در این باغ زرع شده، پرمحصول، وافر و فراوان، عالی. لم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. از ویژگی های مهم و ضرورت های مهم چنین باقی قطعا تأمین منابع آبی است. منابع آبی این باغ ها چگونه بود؟ این دو باغ و این زرع و این مجموعه. و فجرنا خلالهما نهرا. خب استهزار دارید، بالاخره مهم است که آب کجای باغ، مرکز آب کجا واقع باشد. خلال اون میانه و وسط این دو باغ و جنت، باغ به گونه ای بود که مرکزیت اون محل آب بود، مکینه آب بود و محل آب. فجرنا، فجره به معنای شکافتن، تفجیر، یه شکافته ای از درون این باغ آب برون میزد و نهرا، و این منتشر میشد به شکل نهر. کلمه نهر همان نهر است. به جوی آب روان جاری نهر میگویند، چون آفتاب در اون میافتد برقش میزند. از همون ماده است که نهار از این ماده گرفته میشه. به روز که نهار میگویند به دلیل روشنی آن است، به همین جهت چنین آب را هم نهر میگویند. آب در مرکزیت این باغ بود، لذا کاملا عالی و متعادل میشد توزیع بشه در تمام مناطق این آب. در شمال یه قسمت نبود که برای رساندن به انتهای باغ مشکلات آبرسانی باشه، نیاز به انواع دیگر آبرسانی باشه، نه، در مرکزیت کاملا متوازن به تمام اقسام باغ این آب میرسید. خیلی نظم زیبایی و یه به تعبیر ما یه باغ نمونه و یه مزرعه نمونه ای رو خداوند داره توصیف میکند تا اینجا. فرمود و فجرنا خلالهما نهرا و کان له ثمرون. پس پنج ویژگی برای این باغ مطرح شد. حالا فهمد و کان له ثمرون، و برای این احده ما از اون دو انسان که صاحب این باغ بود ضمیر به او برمیگردد. ثمرون، ثمر یعنی مال وافر و کثیر دیگه، طبعا با این موقعیت اقتصادی، با چنین شرایطی که داشت دارای موقعیت مالی و اموال بسیار خوب و شرایط عالی از این مسیر باغ و از این مجموعه باغداری و زراعت خودش شده بود. بسیار خوب. تا اینجا توصیف رو دیدیم. یه انسانی چنین موقعیت اقتصادی عالی برای او مهیا شده است که از منابع الهی بدین گونه استفاده می کند. یه مزرعه نمونه و باغ نمونه، دو باغ نمونه این چنینی فراهم آمده است برای او. از اینجا جان مطلب شروع می شه. و کان له ثمرون فقال لصاحبه، این رو کرد به اون رجلین، اون دومیشون، حال اون همسایه اون، دوست اون، رفیق اون، برادر اون، هر که بود. و قال، فقال لصاحبه، چون میگه صاحب، این صحبت یعنی ارتباط مستمر. اگر کسی یه ملاقاتی با یه کسی دارد یه روزی، نمیگن صاحب اون، مصاحبت پیوستگی رو میرساند. اصحاب النبی به اون کسانی میگویید که ادرک صحبت النبی، یعنی اونهایی که بودن مستمر با پیامبر، و الا اصحاب نمیشن. اصحاب و اصفهان، کسانی که در اینجا ساکنن، در اصحاب کهف، گفتم این کلمه رو خدمت دوستان عزیز. فقال لصاحبی، به این کسی که باش معاشرتی داشت، و هو یحاورو، و حال این که با او محاوره میکرد، محاوره یعنی گفتگوی چهره به چهره. اگر شما دور دور با هم صحبت کنید، مکالمه میکنید با هم، مکالمات تلفنی، اما محاوره نمیکنید. اما اگر چهره به چهره گفتگو کردید میشه محاوره. هاوره یا هاورو محاورته. و هوه یا هاورو، در اینی که صحبت میکرد با این دوستش اینطور گفت، دقت کنید، الله اکبر، انا اکثر من کم مالن و عز و نفرا. تمام، تمام شد. اهل معنا، اهل حقیقت، اهل توحید، به مجرد این که کلمه انا رو میشنوند، تا آخر خط رو خواندند و می دانند که صدای سهمگین سقوط هر انسان از درون این کلمه شنیده می شود هنگامی که بر لب جاری می شود. اون روز خاطرتون هست در آیات بینات قرآن که هنگامی که گفت ما منع کن لات هست شد او امرتوک، شیطان، ابلیس، چه چیزی مانع تو شد هنگامی که من تو را امر به سجده بر آدم کردم؟ قال انا خیران من. تموم شد. گفت من در قبال ذات پروردگار ادعای انا کرد، دم از انانیت و من زد، من بهتر از آن آدم بودم، به این دلیل، به اون دلیل، چنین و چنان و بیاز کردند. به مجرد این که کسی وجودی در قبال حضرت باری تعالی حس کند و دم از انا و منیت بزند، تمام است دیگه. اینجا قصه رو از همینجا سقوط رو میبینیم. گفت چی؟ انا اکثر من کمالن و عز و نفرا. رو کرد به این رفیقش و گفت من از جهت ثروت، میدانی که خیلی با تو تفاوت دارم و از تو اموال و قدرت اقتصادی بیشتری دارم. به زبان عامیانه کوچه بازاری، میدانی من 100 تای تو رو میخرم میفروشم با ثروتم؟ انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا، و میدونی من عزت، قدرت و غلبه بیشتری از جهت نفر دارم. کلمه نفر، من ینفرو، نفر یعنی حرکت کردن. کسانی که ینفرون مع الرجل، همراه او بلند میشن، مینشینن به فرمان او، به گفته او حرکت میکنن، اینا میشن نفر، یعنی قبیله، عشیره، خدم و حشم، به تعبیر امروزی منابع انسانی. من از جهت منابعی که دارم، از جهت مالی که خب تو کجا و ما کجا، و از جهت نیرو و توان و کسان، فرزند، قبیله، خدم، حشمی، عده و عده این که دارم، من دارای عزت و قدرتم، تو چی داری، کی هستی؟ دیگه اگر انا آمد عزیزان، شما چنین مطالبی را باید بشنوید. و متاسفانه چگونه قرآن این ماجرای آموزنده و این حکایت درس آموز رو بازگو می کند که انسان قصه او آنچنان می شود که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. چگونه نعمتهای الهی که عامل قرب انسان به ذات باری تعالی است، چگونه نعمت هایی که دست پرورش خداوند بر سر انسان است، چگونه نعمی که خداوند در دهان انسان میگذارد و آدمی رو میپروراند به رحمت رحمانی و رحیمی خودش، عامل بعد و فاصله و دوری انسان از پروردگارش میشه. این چه فاجعه بزرگی است. و من همینجا بگم، هنوز ادامه ماجرا رو نخوندیم، بارها خدمت دوستان اشاره شد از همین عزیزان قصه. آنچه شما را به خداوند نزدیک میکند نعمتهای الهی است، آنچه شما را از خدا دور میکند نعمتهای الهی است. مال است، جمال است، علم است، کمال است. هر نعمتی رو که در وجود بگید، اگر این نعمت آمد و در جای خود اونجا که خدای سبحان مسیر اون رو تعیین کرده است استفاده و بهره برداری شد، آن به آن شما به پروردگارتون نزدیک میشید. اگر لعزیدن نکمنز، زیاده در قرب هم میابید، قرب شما نزدیکتر. اما هنگامی که این نعمت ها از مسیر و مجرای خودش فارغ و فاصل میشود، عامل جدایی و بعد انسان از ولی نعمت و صاحب نعمت است. میخواد علم باشه، هرچی باشه، میخواد جمال باشه یا میخواد کمال باشه یا میخواد مال باشه، منال باشه، هیچ فرقی نمی کند. همین هاست که انسان رو به خدا نزدیک و انسان رو از پروردگار دور می کند. چطور؟ با شیوه نگاه به نعمت و استفاده از نعمت. نظرگاه ما به نعمت ها چیست؟ بهره برداری ما چگونه است؟ یا ما رو نزدیک می کند یا دور می کند. حالا اینجا داریم مشاهده می کنید. گفت انا اکثر من کمالاً و اعز نفرا. دیگه افتخار و تفاخر به اینها آغاز شد، به این اموال و موقعیت و این باغ و جنتی که دارد. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه. وارد شد در این باغ و بستان و هو ظالم لنفسه. حالی که این در حقیقت با این منش و روشی که داره، داره ظلم به خودش میکند. یعنی خودشو چه میکند؟ محروم میکند. داره خودشو محروم میکند، نمیداند بیچاره، نمیداند بیچاره. و هو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. چه زیبا این مراتب رو قرآن میچیند و برای ما مطرح میکند. اول هنگامی که این موقعیت و نعمت ها رو دید، تفاخر اون آغاز شد. خب اینها رو همه رو نسبت داد به خودش، دیگه این ماییم که چنینیم. انا خود به صحنه اومد. بارها من تو این سال و ماه اخیر روی این نکته اشاره کردم. بحث های ویژه پیرامون این مقوله داشتیم، بحث های تخصصی داشتیم عزیزان، سخت و دشوار و در این حال تکان دهنده و سازنده، که این خود، همه چی تو این خود خلاصه ای کار، همه چی از اونجا آغاز می شود که انسان خود رو مستقلن در این آینه می بیند و چیز دیگری رو در کنار خود نمی بیند. متاسفانه این خودشو دید و این تفاخر و این موقعیت که نتیجه اون تحقیر دیگران و ندیدن دیگران، و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، نتیجه این میشه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. یه نگاهی به این باغ و این موقعیت و این ثروت و حساب بانکی و این عرض به خدمت و تشکیلات و کارخانه و غیره و اینها، گفت ما اظن ان تبید هذه ابدا، گمان نمی کنم که این موقعیت و این باغ و شرایط ما ان تبیده، تبیده از ماده بید به معنای هلاک و نابودی، گمان نکنم که اینا از بین بره. اینا که الحمدلله سرشار و مسنر و عالی و در اختیار ما، چه عاملی داره؟ ما تمام اقدامات ایمنی امنیتی همه چی رو انجام دادیم، ملاحظات باغبانی باغداری همه چی رو رعایت کردیم، این گلستان همیشه خوش باشد، مشکلی هم نداریم و دیگه چنین و چنان و هیچ مشکلی نیست. ما از اون ما انتبید هاوهی ابدا. دیگه داره شروع میشه. یعنی نتیجه این تفاخرها و چنین نگاه ها داره خودشو کجا میکشاند؟ میسازد عقاعد مشرکانه و غیر موحدانه رو در وجود انسان. دیگه کم کم داره پا میگیرد اینها. ما از اون ما انتبید هاوهی ابدا. من گمان نمی کنم که هلاکی در کار این باغ و مزرعه ما باشد. این پایدار است، جاودان است، خالد است. یحسب ان ما له اخلده. اینا که جاودان و باقیست و طبعا ما را هم نگاه می‌دارد و ما همیشه متکی به این قدرتمون، به این ثروتمون، به این موقعیتمون، به شرایطمون هستیم. چه دلیل داره اینها از دست ما برود؟ امکان ندارد، اصلا تصورش نمیشه. و ما از اون ساعت، حالا تو وجود این یه چیزی هست، خوب دقت کنید، ظریف نکته، تو وجود همین انسان نمیتونه بلاخ فطرتشو کور کنه که دیگه، مگر اینکه محوش کنه صورت مسئله رو، بالاخره میدونه. گفت که خب نکته این که دو ذهنش هست، چه چیزی ممکن است این باغ رو دچار آسیب کند؟ چه چیزی ممکنه موقعیت و حشمت و شکوه اون رو از میان بردارد؟ نکند که یه مرتبه این جمله‌ای که میگن درست باشه؟ نکنه و شمس و کبرتی باشد، ازا زلزلت الارض و زلزالهایی باشد؟ نکنه یه تحولی، تحرکی، نمیدانم جنبش زمینی، قیامتی، این حرفا، این چیزها مثلا باشد و بعد به اون دلیل از بین برود این حشمت و موقعیت ما؟ و ما از اون ساعت قائمه، نه من گمان نمی کنم که قیامتی بیاید و قیامتی باشد. دقیق بفرمود. قرآن در این که جماعتی انکار، استبعاد نسبت به معاد دارند، گاهی همین نکته رو متذکر میشه که اینجا هم میبینیم. در یه جایی میگه که بل یرید الانسان و لیفجر امامه، بل یرید الانسان و لیفجر امامه یسأل عن ایان یوم القیامه. انسان وقتی میخواد آزاد و راحت باشه، میخواد آزاد و راحت باشه. اگر این خاطرتون هست وقتی این شعر رو میخوندم که گفت یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، بچه ها تعطیل میشن پنجشنبه، بعد جمعه که میخوان برن بازی کنن میگذارن گل کوچیک و بالاخره شروع میکنن توی این کوچه به بازی کردن و گل زدن و گل خوردن، تا که گل اول دوم میزنن یاد درس ساعت اول صبح شنبه میفتن که درس شیرین ریاضی دارند، یاد درس شیرین ریاضیشون میفتن، تا که گل دوم رو میزنن یاد زنگ دوم میفتن که بالاخره درس شگفت‌انگیز و جالب مثلا فرض بفرمایید نمیدونم علومشون دارن چی دارن، ریاضی دارن، فلان دارن، چی دارن، دیگه کم کمی پاشون سست میشه تو گل زدن، دیگه اون لذت بازی رو نمیبرن. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اینجا اندیشه من فکر کردن نیست، نگرانیه. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است، یعنی بدون دلنگرانی فردا. یکی از راه‌هایی که انسان‌ها لاابالیگری، اباهیگری، رهایی و آزادی رو برای خودشون خواستن تو زندگی درست کنه که این عقیده و اعتقاد به معاد رو از بیخوبان چکار کنن؟ انکارش کنن. راحت میشن دیگه، تا زمانی که هست نیست، ممکنه باشه نباشه، نکنه اینکه راست میگن فمن یعمل مثقال ذره خیرن گره باشه، نکنه که آیات زیبا و دلنشینی که الان بزرگ دوست عزیزم میخوان، نکنه که قدمت یداه ببیند بالاخره پیش فرستاده چی کجا. اینا ممکنه مخمخه ذهن باشه، خارخار خاطر کند. آقا ما میگیم از بیخوبون صورت مسئله را پاک میکنیم، راحت، چیزی به نام قیامت وجود ندارد، حالا بسم الله هر کار میخواییم انجام میدیم. این یه روش بوده در قرآن که هست، هست الان همینه، الان هم این حالت هست. یکی از راه‌های انکار، یکی از راه‌های به اصطلاح مقابله با معاد بوده است. فرمود اینجا خداوند که فما از اون ساعت قائمه، من گمان نمی کنم که قیامتی پا بر جا باشد. پس اگر این چنین است بیار باده که بنیاد و عمر برباد است. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، تازه اگر هم قیامتی باشد ما که دیگه جزو صدرنشینانیم، ما که مشکلی نداریم اونجا، با این وضعی که در دنیا داریم یقینا مورد تکریم و تکرم خداوند هم در اون جهان خواهیم بود، چون این موقعیتی که ما داریم دلیل اینه که اکرمن به تعبیر دیگر آیات خدا ما را کرامت کرده است. اگر حساب و کتاب و چیزی و قیامتی هم باشه، ما از اون لجنشین های بهشت و از اون مراتب بالا و شرایط چنینی را خواهیم داشت. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، یقینا خواهم یافت حتی بهتر از اون چه که امروز دارم شرایط بهتر و آرمانی تری را. خیلی زیبا قرآن این موارد رو مطرح کرد در این نمونه و این حکایت زیبا. انسانی که با تمام داشته‌ها و موقعیتی که دارد میدونید چه اتفاقی میفته؟ الان میگیم قطع اتصال و ارتباط این نعمتها را با مسبب الاسباب میکنه. خاطرتون هست چی گفتیم دیشب در بحث وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم تو ترید و زینت الحیات الدنیا. عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، همان گونه که قرآن میگوید و در لسان نورانی نبی مکرممون محمد مصطفی امیر المؤمنین و پیشوایان صادقمون میبینیم، قصه این است. همون جمله دیشب، دیدن دنیا مستقل و منقطع از مشیت و فعل و اراده الهی و دیدن دنیا مرتبط با مشیت و فعل اراده الهی. تمام قصه این است. یا ما دنیا رو نگاهمون به حیات، حیات استقلالی است، یا حیات عالی است، عالی با الف یعنی ابزاری. یکی از این دوست. اینجا اتفاقی داره میفته همینه، یعنی این نگاه، نگاه استقلالیه به زندگی، به حیات، به دنیا، همه خود این هاست، چیزی ماورای این نه، خود این هاست که این چنین است. وقتی یک کسی این نگاه رو به حیات و زندگی دارد، این باغ و این جنت رو انا میبیند، من اراده من بوده که اینا رو ایجاد کردم و این حالت رو ایجاد کردم، چیزی ماورای اون نمیبینم، تمام از کار دیگه. به دنبال این تفاخر می آید، کبر می آید، به دنبال اون شبهات و انکارات ذهنی هم در وجود انسان میاد، جایگزین میکنه، اصول رو هم زیر سوال میبرد. قال له صاحبه بهو یحاوره. حالا اینجا دیگه اون دومیه به صحنه اومد، اون رفیقش بود، کسش بود، کارش بود، همسایش بود، گفت آی تو نرو. قال له صاحبه و هو یحاوره، اونم شروع کرد با این محاوره کردن، گفتگوی چهره به چهره. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. دقیقا از اون نقطه اساسی سخن را آغاز کرد، از بزنگاه دقیق کلام و جاندارترین مطلب رو شروع کرد. کجای کاری؟ تو یه نگاهی به خودت بکن، بعد بگو انا. یه نگاهی به خودت بکن، بعد بگو که به ما از اون نو انتبیده ها وهی ابدا. برگرد ذهنت رو اصلاح کن، باورت رو دقیق کن، بهترین جایی که میتوانی از اونجا شروع کنی خودت، از خودت شروع کن. ببینید اینه که خدا در قرآن بارها معرفت رو از کجا بر ما آغاز میکند؟ از خودتون، از خودتون شروع کن، جسمتون و جانتون و روحتون و روانتون. ففی انفسکم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. نمیخواید از خودتون شروع کنید، نگاه کنید؟ اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا نمیخوان بیان در وجود خودشون پیدا کنن حقایق رو؟ خداوند در وجود ما اگر یه شناختی به خودمون پیدا کنیم، دریچه های معرفت و حقیقت رو، اینه که بارها شنیدید من عرف نفسهو فقط عرف ربه، جای دور نیاز نیست برویم از معرفت و نفس و معرفت و نفس خودمون شروع کنیم، میرسیم به اون حقایق و بلندای توحید و معارف الهیه. گفت که اکفرت بالذی، آیا تو کفر برزیدی به اون خدایی که خلقک من تراب؟ تو مگه وجود خودت از چیست؟ وجود تو از کجا مگر نشأت گرفته است؟ آیا تو یه وجود مستقل داری؟ یا به تعبیر فلاسفه تو وجودت وجود ربطیه؟ تو چه وجودی داری؟ مثلا نگاه کن به شخصیت خودت. غیر از این است که خلق که خالق تو و پروردگار تو، تو را از هیچ و تراب آفریده است. خب کلمه تراب خاک است و این کاملا ناشناس برای ما دیگه. وقتی میخواییم حداقل اشیا رو بگیم، خاک دیگه. تو این روستاهای ما وقتی میرفتی سوال میکردی، میگفتی عمو جان اسم جنابالی چیست؟ میگفت خاک. میگفتی خب بعد از خاک؟ میگفت میز عبدالله مثلا فرض کن. اول میگفت خاک. چه تواضع زیبایی، چه ادب زیبایی رو به خرج میدادن. خاک یعنی دیگه ما خاک، راهی که بر او میگذری ساکن باش، ما خاکیم. اون خاک یعنی دیگه اون پایین زیر پا. خود این مفهوم و این بار تو تراب وجود داره. خدا این که تو رو از تراب آفرید، از خاک. حالا این شیوه آفرینش تو از تراب یعنی چه؟ یا مستقیم یا غیر مستقیم. بالاخره قصه و حکایت آفرینش آدم در قرآن طبق ظواهر آیات شریفه قرآن رو میبینیم که تراب است و با آب عجین میشود تین، اونگاه لگد میشود تین لازب، میماند زیر آب، متعفن میشود، میشه همه مسنون، آفتاب بر اون تابیده میشود، میشه سلسال کلفخار. بعد دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، بعد میشه از توش آدمی در میاد. بالاخره فیضا نفخت، و اونگاه که نفخ میکند درش، بعد میگد فقط اوله ساجدین، و اونگاه چنین و چنان. خلق انسان از تراب مستقیما یعنی خلق آدم، اما فرزندان آدم ثم جعل نسله، نسل آدم رو خداوند غیر مستقیم از خاک قرار داده است. یعنی ما وجودمون خاکی است بدون تردید، اما نطفه ای که موجب ایجاد ما می شود چیزی نیست جز سلاله تین، چکیده عناصر درون خاک. اگه این 20 عنصر جمع میشه بعد یه نطفه ای رو تشکیل میدهد، این میشه چی؟ میشه تراب. پس ما یا مستقیما از خاکیم یا غیر مستقیم از خاکیم. فرمود اون خدا این که خلقی که حالا هر دو رو میگن، خلقی که من تراب ثم من نطفه، اون تراب تبدیل به چی شد؟ نطفه شد. ثم سواک رجلا، و اونگاه تو رو تسویه کرد به عنوان یک انسان و یک مرد و یک رجل شدی این گونه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك. تسبیه به معنای هر چیزی رو در جای خودش به دقت و به انضباط قرار دادن. سواك هر چی رو خدا در وجود تو، در جسم و جان تو در جای خودش قرار داد. تو رو از خاک، نطفه آفرید و ایجادت کرد. اونگاه اینجا دیگه بحث چیه؟ جسم و جان است، نه جسم فقط. تسبیح هم مال جسمه، هم مال جان انسان است. جسم تو تسبیح شد، اون نهایت اعتدال و زیبایی و توازنی که در جسم تو وجود داره و در جان تو هم، همه چیز رو در جای خودش قرار داد. اگر حزن است، اگر شادی است، اگر شجاعت است، اگر احتیاط است، هر چی رو بگید صفات وجودی انسان در نهایت توازن و در نهایت تسویه در روح و جهان انسان امکان اون به ذات باری تعالی قرار داد. ثم سباک رجلا، آیا اکفرت بالذی، آیا تو خاک رو میبینی، نطفه رو میبینی، تو خاکی و نطفه ای، یا دست توانمند خالق متعال و باریست که به صحنه می آید و هو الله الخالق الباری المصور، میاد خلق میکند، طرح میافکند، تصویر میدهد و تو رو به صحنه وجود میارد. این قصه خودت در بقیه حقایق وجود دیده میشه. اون بانگ و اون جاه و اون ملالی که تو میبینی، بالاخره از کماندار بیند اهل خرد، در پس اون دست قدرت الهی، لطف خداوندی، خلق الهی و عنایت الهی. چرا اسباب رو میبینی مسبب الاسباب را نمیبینی و منقطع شدی؟ لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. ببینید لکن انا، تو که اینطوری، اما لکن انا، اما من اینطور نیستم. خب این انا که میاد همزش چی میشه؟ برداشته میشه، نون در نون ادغام میشه، لکن نه، لکن نه، لکن نا شد چی؟ اما من. لکن هو الله ربی، اما من. هو چیست اینجا؟ بین انا و الله، یعنی بین مبتدا و خبر ضمیر فصل اومده تأکید میکنه جمله رو. اما من الله ربی، من به تمام وجود الله خالق و پروردگار خودم رو میبینم و توجه دارم. لکن نه هو الله ربی ولا اشرک ولا اشرک بربی احدا،
و به هیچ وجه من از وجود هیچ عاملی رو و هیچ چیزی و پدیده‌ای رو من شریک در کار امر پروردگارم نمیدانم و هیچ نوع شرک نمیورزم. همینجا کوتاه عرض کنم، ببینید عزیزان، این خیلی نکته عجیبی است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی از این مؤمنینی که شما میبینید مشرکن، مگه ایمان با شرک جمع میشه؟ یا مؤمن یا مشرک، چطور میشه پس؟ این کدوم شرکی که با ایمان جمع میشه؟ شرک خفی. این همان است که صفحه اول نمیدانم روزنامه اصفهان رو میخونید و میبینید که نوشته است پزشک جراح محترم، اگر پنجه طلایی شما نمیبود که به من حیات دوباره بخشید، یقینا من مرده بودم و چنین بود. لذا از شما تقدیر و تشکر. حالا بالاشم بنویسم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شرک بالله این جمله، شرک، این عین شرک است این جمله. گفت یابن رسول الله اگه اینو نگم پس تشکر نکنم؟ فهمدن نه، اینو نگو، بگو لولا ان من الله علی بفلانم لکذا و کذا. اگر لطف خداوند نمی بود بر من به سبب این طبیب محترم، به سبب این دوست محترم، چنین و چنان می شد. یعنی اینا چی هند؟ اسباب هند. مسبب و اسباب رو ببین، اگر جای مسبب و اسباب رو اشتباه گرفتی میشه چی؟ میشه شرک، از نوع شرک خفی. آقا خدا سایه شما رو از سرمون کم کند، اگر جناب عالی نبودید که ما دیگه از بین رفته بودیم دیگه. شرک است، مستاق باقیه، شرک خفی. اما من پروردگار من الله ولا اشرکو به ربی احدا، هیچ نوع، هیچ مدل، هیچ احدی، مطلقا ما و شرک معاذلا. و لولا اذ دخلت جنتک. خب این بال قسمت اول که گفت انا و این باغ و این اوضاع و این شرایط ما و این مال ما، چی داری میگی؟ بند خدا بینی تو بگیرن رفتی، تو بعد میگی انا فلان چنین. یعنی نمیدانم یه ویروسی میاد که این رو باید هزار مرتبه بزرگش کنن که تا ببینه اونچنان میندازد دور تخت خواب میمانی که نمیدونی تکان بخوری. یه میکروبی، یه باسیلی، تمام اوضاعت به هم میریزه، آب روغن قاطی میکنیم به قول این دوستان عزیز ما. با یه مختصر مشکلی این چنین چی میگی انا و ادعای اونچنانی میکنی؟ اما و لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. چرا اصلاح نکردی ذهن و فکرت رو؟ لولا، چرا نگفتی هنگامی که وارد در باغ خودت شدی؟ ما شاء الله جمله محذوفی داره، یعنی الامری ما شاء الله، یا بگیم ما شاء الله کان، یکی از این به خاطر اختصار اینطور گفته میشه. یعنی چرا نگفتی که آنچرا که خدا مشیت کند همان؟ چرا از خودت دیدی؟ چرا مسبب رو ندیدی؟ خودت رو جای نعوذ بالله علت تام نگذاشتی؟ خودت رو جای علت و علل گذاشتی؟ چرا؟ چرا نگفتی از پروردگار؟ لولا اذ دخلت جنتك که قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. خاطرتون باشه همیشه همین دو جمله کوتاه، در هر نعمتی که پا میگذارید، به هر موقعیتی که میرسید، هر فهمی بهتون دست میده، هر رتبه علمی دارید عزیزان، هر کجا سفری، حضری، موقعیت، این دو جمله تضمین میکنه خاطر انسان. همین دو جمله ما شاء الله لا قوة الا بالله، همین، حول نداره، ما شاء الله لا قوة الا بالله. روایات معتبر از معصومین داریم، خیلی زیبا تعلیم دادن، فهمدن این دو جمله رو فراموش نکنید، در برخورد با نعمتی، موقعیتی، شرایطی بر زبان جاری کنید و دلتون رو بدید به صاحب قوت، به صاحب مشیت و پروردگارتون. چرا نگفتی ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ این در قبال چیست؟ در قبال اونی که گفت که من چنینم و ما از اون انتبید حاضهی ابدا، و اون رجزخانی هایی که انجام میداد. این داره جوابشو میده اینجا. اما این که تو ما رو خورد کردی به کوچه، اول از دمود خدا گفت، تو دمود خداوند گفتی ندیدی این، اما گفتی که حالا تو از ما موقعیت مالی بیشتری داری، بدون پشیزی برای من اهمیتی نداره و ارزشی نداره. و این ترنه یعنی و انترنی انا اقل من کمالن و بلدا، اگر تو من را از جهت مال، موقعیت، فرزند، قدرت، زر و زور کوچک دیدی و کمتر از خودت دیدی، هیچ اهمیتی برای من نداره، به دلیل این که من ملاک ارزش گذاری من فزونی فرزند و مال، قدرت و مال نیست. اینها عامل برتری خرد بودن یا بزرگ بودن نیست، برای همون بحثی است که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. مال، قدرت، علم، ماهیتاً اینها ممتنند. اگر هر کدام از اینها با ایمان همراه شد میشه فرصت، اگر با ایمان نبود میشه تهدید. خیلی عجیبه. اگر این علم در کنار ایمان بود عجیب میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا این صاحبان علم مؤمن را کجا میبرد؟ بالا بالا، به جایی میرسد که دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در ملکوت با عظمت نام این عالم مؤمن را یاد میکنند فرشتگان الهی و تکریمش میکنند، تعظیمش میکنند. این عالم مؤمن سرش رو میگذارد که یه استراحتی بکنه، خسته میشه از خواندن علم. چقدر زیباست این مقدمه معالم الدین. این روایات زیبا رو اونجا صاحب معالم فرزند شهید بسیار زیبا می نویسد. اونجا رو اونجا خداوند امر می کند، فرشتگان تسبیح می کنند از ناحیه این فرد، حتی الهود ماهیان دریا به نیابت این فرد تسبیح می کنند. این عالم مؤمن متعبد توانمند قدرتمند صاحب دانش. خب این اگر با ایمان جمع شد به اینجا میرسد. اگر این مال با ایمان جمع شد، اگر این علم با ایمان، همون علم با ایمان جمع نشد میشه چی؟ میشه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. امان از روز این که علم باشه اما مهار نداشته باشه این علم. قدرت، اگر این قدرت با ایمان بود، الملک القدوس، ملک بود در کنارش قدوس بود، اگر مهار شد قدرت به برکت ایمان، آلیست چه می شود از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. این حدیث درستیه. قبل از انقلاب خاطرتون هست چیزی می نوشتن رژیم منحوس ما شاه سایه خداست، اینو حدیثش می کردن ها، اما حدیث اینه از سلطان العادل، حاکم عادل، سایه رحمت خدا در زمین است، اما مشروط به این که یعوی الیه المظلوم، مظلوم بتونه بره تقاصش بگیره، یعوی پناه ببره مظلوم بهش، این میشه سایه رحمت خدا. پس اگر قدرت با ایمان بود از دل اون عدالت برون آمد میشه سایه رحمت الهی، اما اگر این قدرت با ایمان نبود میشه چی؟ میشه طغیان. میشه طغیان. اذهب الى فرعون انه طغى. حدی نمیموند، مرزی نمیموند. پناه به خدا میبریم. و همینطور یک یک بررسی بفرمایید و دقت کن اون چه جوهر اینها رو بها میدهد و شکوفا میکند. ایمان طبعا. گفت که لولا از دخلت جنته که قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترن انا اقل من کمالا و بلدا. تو اگر ما رو کمتر گفتی از جهت ما، اینو اهمیتی نداره برای من، چیزی نیست که اینها تو ما رو خواستی با اون تحقیر کنی یا نه. اینها ملاک ارزش گذاری نیست. هنگامی اینها ارزش داره که در کنارش ایمان و تقوا باشه. گذشته از این، عصا فعصا ربی ان یعطین خیرا من جنته. ببینید نگاه موحدانه چیه. انسان موحد هیچ احساس کمبود نداره، تحقیر نمیشه به خاطر تهی دست بودن. اونچنان ثروتی تو این وجودش هست که با هیچی عوض نمی کنن. اومد تو دلش همینطور نغنغ میکرد با خودشو، بالاخره اومد خدمت حضرت، نشست و گفت الان با آقا میگم که آقای چه وضعیه، دست ما خالی، فلانی، مشکلات، هیچی نداریم، نمیدارم سرمایهی نداریم، مثلا چی خدا به ما تو این دنیا داده، پس سهم ما کجاست؟ هر چه سنگ است مال پای لنگ است فلان. همطور که نشست ازت آمدن فلانی، آیا واقعا حس میکنین که مودت و محبت ما را داری؟ گفت والله دارم، تمام وجودم میتبد یبن رسول الله به عشق مودت و ولایت شما. گفتن قبول دارم، صادق میگویی، میپذیریم از تو این رو. آیا این سرمایه وجودی که داری با چی حاضری عوض کنی؟ با همه ثروت این دنیا عوض میکنی؟ گفت نه یبن رسول، اگر چند مقابل این بگذارن عوض میکنی؟ نه. فهمدن تو خیلی پس ثروتمندی که تمام این دنیا رو هم در قبال داشته خودت معاوضه نمی کنی. سرشو پایین انداخت، چیزی نگفت، فهمید جوابشو گرفت. انسان موحد خودشو غنی میدونه، چون به کجا متصله؟ به غنا مطلق، به سرمایه مطلق، به خزائن مطلق آسمان و زمین. احساس فقر نمی کنه، احساس کوچکی نمی کنه، احساس تحقیر نمی کنه انسان مؤمن. فعصا ربی ان یعطی، یعنی اگر پروردگار من بخواهد، امید است که به من بدهد، خیرن من جنتک، بسیار بهتر از جنتی که تو داری و به اون فخر می فروشی. و اما اون طرف شبهت بگم، و یرسل علیها حسبانا، دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سهر کند. تو به چی فخر میکنی؟ چه اعتماد داری که فردا بماند این موقعیت و ثروت تو؟ یرسل علیها حسبانن، و شاید پروردگار من بفرستد، ارسال کند، مأموریت بدهد بر این جنت تو حسبانن. کلمه حسبان اگر مستر باشه مثل غفران بر وزن فعلان، در اینجا در این صورت یرسل علیها حسبانن یعنی حلاکن حسبانن، حالکن حسبانن، یعنی حلاک مقدری رو به حساب شده این رو بفرستد، عذابی رو بفرستد بر باغ تو اگر خدا بخواهد. معنای دوم کلمه حسبان، تیری که در کمان نهاده شده است و رها شده است. سهمون یرما میشه حسبان، از معانی این واژه است. و شاید پروردگار من تیر را بکوبد بر سرمایه تو، عذابی رو بر سرمایه تو از آسمان نازل کند. فتصبح سعیدا زلقا، بعد این باقی که تو میبینی سعید بشه. سعید یعنی اون وجه خاک روی زمین. زلقا جایی که صاف و چنانیست که پا را میگذاری میلغزد، یعنی بدون هیچ روییدنی، یعنی تمام این مجموعه داشته های تو رو و مورد اتکاء تو رو که این باغ تو و ثروت توست همه رو با خاک به تعبیر ما یکسان کند. او یصبح ماؤها غورا، یه صاعقه بیاد. دیدید دیگه بالاخره این رو زیاد دوستان عزیز دیدید، 5 دقیقه 10 دقیقه میباره، 10 دقیقه تگرگ میاد. نیاز نیست خدا کار خاصی انجام بدهد، 10 دقیقه میبارد، یه تگرگ اونچنانی با خاک یکسان. یه صاعقه میاد متصل میشه با زمین، میبینید آتش میزنه تمام. او یصبح ماؤها غورا، یا ممکن است خداوند کاری کند که همون آبی که وسط این جنت بود، توضیح اون رو گفتیم، خلالها نه، اون آبی که فجرنا خلالها نهرا، غور بشه. غور قاره، نقطه مقابل فازه، آب فیضان میکند بالا میاد، قارم میاد پایین. میگن آقا تو دشت اصفهان آب تو این سالهای اخیر این عدد پایین رفته. بعد شروع میکنن چهار رو چکار میکنن؟ کفش چکنی میکنن، میرن پایین، میرن پایین، میرن پایین، شاید به سطح پایینه لایه های پایین تر آب دست پیدا کنن. او یصبح ماؤها غورا، یا اینکه خداوند یه تکان بدن، یه 4-5 اشتر بیاد و تمام این چشمه های آب چاهت رو ببندد. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، هیچ کار ازت بر نیاد. و آنچه این مرد و این دوست گفت همان شد. و احیط به ثمرهی، الله اکبر، و احیط به ثمره، احیط از ماده احاطه، دیوارهایی که ما الان وسط اون نشستیم اسمش حائطه. الان ما احاطه شدیم، احاطه یعنی چیزی رو در وسط گرفتن. گاه احاطه به کار برده می شود به معنای احاطه برای تسلط و ویرانی و نابودی. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، و جهنم چنین نابود و ویران و احاطه‌گری بر کافران دارد. احیط به ثمره، تمام شد، خداوند گرداگرد این باغ رو اونچنان کرد، سائقی آمد و کار با اونجا کشید که با خاک یکسان شد. صاحب باغ که اون روز وارد شد، دخل جنته، گفت ما از اون نان تبید هاوهی ابدا، گفت این بازوی من است، این پهلوانی منه، این قدرت منه، این زور من است، این زر منه، این ارتباطات منه، این چنین و چنان است. فاصبح یقلب کفه، کف، شما میگید کف رو نوزات این قسمت دست رو میگید کف، اما این اشتباهه. کف در لغت عرب یعنی چی؟ تمام دست رو میگیم کف. یقلب کفه، قلب این طرف طرف کرده دیگه، دیدید وقتی مشکلی پیش میاد چیکار میکنه؟ اینطوری میکنه، الله اکبر، این میشه یقلب کفه. این شروع کرد یقلب کفه، این شروع کرد دستاشو اینطور طور کردن. الا ما انفق، حالا بانک، وام بانک شاورزی چیکار کنیم، حالا نمیدونم فلان چیکار کنیم، این سرمایه گذاری که کردیم دراز مدت کوتاه مدت زود بازده دیر بازده، اینا رو چیکار کنیم؟ ما انفق فیها و هی خاویتون علی عروشا، و حال این که این فرود آمده است، خاویه یعنی خراب، این فرود آمده و خراب است، بر عرش ها، یعنی ساختمانی امارتی داره به زیر اومده، درخت ها به زیر آمده است، تمام فرود آمده است و ویران و نابود. به اینجا که رسید گفت و یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، بد روشی رو پیش گرفتم، ای کاش من دیدگاه های خودم رو اصلاح می کردم و ای کاش شرکی به خدای خودم نمی ورزیدم. البته اینجا عرض کنم از این سخن بوی خوشی نمی آید، یعنی بالاخره اینطور احساس میشه که این دلش برای ایمانش نسوخته، بلکه دلش برای چی سوخته؟ برای باغش سوخته. اگر این دلش برای ایمانش میسوخت، خداوند جور دیگری با این عمل می کرد. مشخص میشه اینجا یه مقداری نگاه مادی است هنوز. یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا. اما خب حالا چیکار میشه کرد؟ زنگ بزنید ببینید امدادی، نمیدانم هلال احمری، بیام کمک کنم، کاری، چیزی، گروهی، نمیدانم امداد نجاتی. ولم تکن له فئتون، مگر تو نگفتی اعز و نفرا، ما خیلی عده و عده داریم. ولم تکن له فئتون، نیستن هیچ گروهی الان ینصرونه، کمکش کنن. نهایتش اینه که میان چهار تا کنسرو بهش میدن، دو تا پتو میدن، یک چادرم بهش میدن وسط این باغ بزنه تو این خرابه، چیز دیگری خبری نیست اگه بهش برسه. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، هیچ و ما کان منتصرا، نه کسی هست نه خودش توانه این داره که اینجا دیگه کمرشو راست کند و بتواند یاری بدهد و بگیرد و تمام. تو این جهاست، ببینید عزیزان، من عرضم تمام وقت گذشت، یک جمله فقط عرض کنم خدمتتون. یه اصطلاحی دارید شما به نام یوم الله، میگی موسی ذکرهم به ایام الله، آیا مگر روزی هست که از خدا نباشد؟ الا ایام کلها لله، تمام روزها مال خداست، چرا بعضی از روزها رو میگن یوم الله؟ به دلیل این که شما الان که اینجا نشستید، بر میخیزید خانم ها و آیان، پاتون میگذارید بیرون، تو خونتون میرید، تو بسترتون میخوابید، صبح بلند میشید، فردا کارتون شروع میکنید تا فردا شب، تمام لحظه لحظه انه حفیظ امینه، خداوند حفیظ علیمه، حفظتون میکند لحظه به لحظه. اما ما این رو نمیبینیم. کی میبینیم این حفظ رو؟ اون روزی که ترمز ماشین برید، رفتیم تا لب دره، یه میش ماشین گیر کرد به یه سنگ موندیم، بعد تمام کارشناسا میگن عجیب، معجزه بوده، کرامت بوده، شما حفظ. همیشه خدا داره ما رو همون مقدار حفظ میکنه، نه کمتر. اما ما اونجا رو میبینیم، یعنی جایی که برامون بروز و ظهور بیشتری دارد، در صحنه ها این که قدرت و لطف خدا بیشتر برای انسان ها دیده میشه، اونو میگن یوم الله. و الله همه ایام یوم الله هست. دقت فرمودین چی میخوام عرض کنم؟ حالا تو این صحنه ای که مثل این صحنه ای که گفتیم گزارش اون رو، اینجا تا انسان ها میبینن متوجه میشن هنالک ولایت لله الحق، متوجه میشن ولایت ولایت فرقی نمی کنه با کسر یا فتح یکیه، ولایت یا ولایت، حاکمیت، سیطره، تصرف، اون ولایت به معنای واقعی از آن پروردگار است در حقیقت و بس، که او الله و ولی الذین آمنوا، او ولی وجود و هستی و مؤمنان و غیره، هنالک الولایت لله. تو این صحنه ها تازه می فهمن چیزی کار نمی کند، هرچه هست اراده مشیت فعل و قدرت خداوندی است. هنالک الولایت لله الحق و خیر ثوابا و خیر عقبا، و اوست که از جهت ثواب و بازگرداندن نتیجه به انسان جزا آدمی، و از جهت پایان کار خیر رو رقم میزند و توجه به اوست که خیر محض و مطلق است. حالا دیگه از اینجا وزرم لهم، باز یه نوع دیگه مثال میخواد خدا بزنه که انشاءالله فردا شب در شب پایانی محفل خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.